Life is dead.
تنها امید کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم نیروهای مسلح ایران است. اظهارات روحانی در سالروز جنگ ایران و عراق. در نخستین سفر پاپ فرانسیس به آمریکا، واشنگتن در تدابیر شدید امنیتی. و اینجا در مرز صربستان و کرواسی حدود 2000 پناهجو بدون سرپناه، آب و غذای کافی.
به اخبار شبانگاهی صدای آمریکا خوش آمدید. سلام، الناز کیانی هستم. لحظاتی پیش هواپیمای حامل پاپ فرانسیس 266مین رهبر کلیسای کاتولیک در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند آمریکا به زمین نشست. تصاویری که هم اکنون مشاهده میکنید تصاویر زنده‌ای هست از هواپیمایی که حامل پاپ فرانسیس هست و از لحظه ورود رهبر کاتولیکای جهان به آمریکا در ایالت مریلند و در فرودگاه اندروز فیلم برداری میشه. برنامه دیدار رسمی پاپ از روز چهارشنبه فردا با دیدار خصوصی وی با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید آغاز میشود، با مراسم دعای نیمه روز با کشیشان و اسقف‌های ایالات متحده ادامه خواهد یافت و قرار هست که بعد از ظهر روز چهارشنبه در مرکز شهر واشنگتن در جمع مردم آمریکا مراسم عشای ربانی به جا آورده شود. پاپ برنامه روز دوم اقامت خود در شهر واشنگتن را با حضور در کنگره ایالات متحده آغاز خواهد کرد و پس از دیدار از چندین مکان مذهبی و مرکز خیریه واشنگتن را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد. دیوید پتراس، فرمانده ارشد نظامی پیشین و مدیر پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، امروز در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا ایران، عراق و سوریه را قلب بحران جهان توصیف کرد و گفت آنچه در خاورمیانه می‌گذرد به آنجا محدود نمی‌شود و ما آن را در گسترش جهانی داعش و امواج گسترده پناهندگان و اعمال رژیم ایران و در تنش رو به گسترش میان آمریکا و روسیه مشاهده میکنیم. جنرال پتراس گفت امنیت بین المللی جهان نیازی به آن ندارد که آمریکا حلال هر بحران و درگیری باشد، ولی چنین افزود.
But if America is ineffective or absent in the face of the most egregious violations.
ولی اگر آمریکا در برابر دهشتناک‌ترین خشونت‌ها علیه اساسی‌ترین اصول نظم جهانی که ما همواره از آن دفاع کرده ایم بی‌اثر و غایب باشد، بدیهی تعهد ما نسبت به این نظم جهانی زیر سوال خواهد رفت و مورد چالش قرار خواهد گرفت.
جنرال پتراس تشکیل فرماندهی جداگانه برای عملیات آمریکا در عراق و سوریه و همچنین تشکیل نیروهای سنی زیر حمایت آمریکا را توصیه کرد که نه تنها با داعش که به گفته او با دیگر دشمنان در منطقه بجنگند. او افزود آمریکا می تواند به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بگوید که باید دست از استفاده از بمب‌های بشکه‌ای در این کشور بردارد و در غیر این صورت آمریکا از پرواز هواپیماهای سوری ممانعت خواهد کرد و به مردم سوریه نشان خواهد داد که آمریکا توانایی حمایت از آنها را دارد. فرستاده ویژه آمریکا برای مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه، ژنرال بازنشسته جان آلن، قصد دارد که از این مسئولیت کناره‌گیری بکند. جان آلن، ژنرال 4 ستاره، فرمانده پیشین ناتو و نیروهای آمریکا در افغانستان، از ابتدا گفته بود که به مدت 6 ماه در این سمت فعالیت خواهد کرد، اما کمی بیش از 1 سال نمایندگی آقای اوباما در ائتلاف علیه داعش را بر عهده داشت. شاید بزرگترین دستاورد ژنرال آلن طی این مدت توافق با ترکیه برای استفاده نیروهای ائتلاف از پایگاه انجرلیک بود. به گزارش بلومبرگ، ژنرال آلن پاییز امسال کناره‌گیری می‌کند و کاخ سفید در صدد یافتن جایگزینی برای اوست. وزارت خارجه و دفاع آمریکا این گزارش را رد و یا تایید نکرده‌اند. یک مقام آمریکایی که این خبر را فاش کرد می‌گوید به رغم اختلاف نظرها در واشنگتن در مورد سیاست آمریکا در قبال داعش، تصمیم ژنرال آلن به کنارگیری به دلایل شخصی بوده است. اما برخی مقام ها از سرخوردگی او از دخالت کاخ سفید در جزئیات جنگی و عدم تامین منابع کافی صحبت کردند.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
لحظاتی پیش هواپیمای حامل پاپ فرانسیس 266مین رهبر کاتولیک کلیسای کاتولیک در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند آمریکا به زمین نشست. تصاویر زنده‌ای که می‌بینید، همونطور که تماشا می‌کنید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به استقبال پاپ فرانسیس رفتن با کل خانواده، همراه با میشل اوباما بانوی اول آمریکا و دخترانشون. تشویق برخی کسانی که برای استقبال از پاپ به این فرودگاه رفتن رو میشنوید که میگویند پاپ به ایالات متحده آمریکا خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که کشورش به تازگی برای حضور نظامی خود در سوریه افزوده است، توافق کردند که برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم، همکاری و هماهنگی نظامی خود را در این کشور درگیر جنگ داخلی افزایش دهند. تل آویو از مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و کماکان بلندی‌های جولان سوریه را در اشغال خود دارد. مسکو اما از حامیان کلیدی آقای اسد است. گزارش ببینیم از فرهاد پولادی در این مورد.
بنیامین نتانیاهو در سفر روز دوشنبه خود و در گفتگو با ولادیمیر پوتین به این توافق رسیدند که با هماهنگی نیروهای نظامی دو کشور از هر گونه درگیری بین جنگنده‌های روسیه و اسرائیلی بر فراز آسمان سوریه جلوگیری شود. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو نقش روسیه در تحولات منطقه خاورمیانه را همواره سازنده دانسته است. جزئیاتی از این مکانیزم هماهنگی دو جانبه افشا نشده است، اما گفته شده که نظامیان اسرائیلی از احتمال تنگ‌تر شدن فضای مانور هوایی جنگنده‌هایشان بر فراز سوریه، به ویژه مورد هدف قرار دادن تسلیحات ایران که برای حزب الله لبنان ارسال می‌شود، ناراضی‌اند. اگرچه تل آویو اسد را دشمن خود می‌داند، ولی تاکنون سعی کرده که از دخالت مستقیم در این جنگ داخلی امتناع ورزد. در همین زمینه دو کارشناس امور ایران معتقدند که با حصول توافق اتمی، ایران با جامعه جهانی دیدگاه‌های تهران و واشنگتن برای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه به هم نزدیک‌تر شده است. خانم سوزان دیماجیو، مدیر پژوهش‌های ایران در اندیشکده نیوآمریکا، معتقد است که یکی از دستاوردهای توافق اتمی ایران ایجاد زمینه‌ای برای روابط سطح بالا بین مقامات ایران و آمریکاست. به بر این باور است که واشنگتن با بهره بردن از این فرصت باید طرح چهارماده ایران در مورد سوریه که شامل انتقال قدرت و برگزاری انتخابات تحت اشراف نهادهای بین‌المللی است را به بوته آزمایش بگذارد.
حالا نظرات آمریکا مشابه آنچه مقامات ایران میگویند شده. یعنی آمریکا میگوید که در فرایند اجرای طرح خروج اسد از حاکمیت وی میتواند در انتهای این پروسه از قدرت کنار رود و نه الزاماً در ابتدای آن. به نظرم الان فرصت خوبی است که آمریکا طرح چهارماده‌ای ایران در مورد سوریه را راستی آزمایی کند تا آمریکا متوجه شود که تهران چقدر در نیتش صادق است و اینکه تهران تا چه اندازه به دنبال ایفای نقش سازنده در منطقه است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا چندی پیش در لندن گفته بود که واشنگتن کماکان به دنبال سرنگونی آقای اسد است، اما زمانی برای انجام آن مطرح نکرده بود. آقای کری البته حضور نظامی روسیه در خاک سوریه را موجب پیچیده‌تر شدن بحران سوریه دانسته بود. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران که در روسیه به سر می‌برد، گفته است که تهران و مسکو هر کاری برای پایان دادن به بحران سوریه را انجام خواهند داد، ولی در عین حال بشار اسد باید بخشی از راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه بماند. در این نشست ناصر هادیان از اساتید دانشگاه تهران نیز از انعطاف پذیری تهران نسبت به کنار گذاشتن آقای اسد صحبت کرد.
ایران می‌داند که رژیم در دمشق یک رژیم اقتدارگراست. سقوط اسد مساوی با سقوط رژیم است و اگر رژیم سقوط کند به نفع هیچ طرفی نیست و وضعیت از حالت کنونی پرهرج و مرج‌تر می‌شود. بنابراین ایران به دنبال اجرای طرحی است که با مرور زمان با خلاصی از اسد ارکان رژیم پایدار بماند و خب تهران به دنبال رژیمی دوست است، اما در صورتی که میسر نشود حداقل دشمنش نباشد.
تهران و مسکو از حامیان کلیدی حکومت آقای اسد هستند. این جنگ داخلی 4 ساله حدود 250 هزار تن کشته شدند و میلیون ها نفر آواره شدند. این بحران موجب تشکیل گروه های افراطی مانند داعش شده است. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.
در آستانه سفر رجب طیب اردوغان به مسکو، مقامات ترکیه ضمن انتقاد از گسترش سیاست تسلیحاتی روسیه در سوریه هشدار دادند که پشتیبانی نظامی از رژیم بشار اسد تلاش‌های برقراری صلح را خنثی می‌کند. اردوغان قرار است در سفر یک روزه خود به روسیه در ملاقاتی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور درباره مسائل مورد علاقه طرفین و به ویژه بحران سوریه گفتگو کند و از پوتین بخواهد برای حل بحران سوریه به راه‌های دیپلماسی متوسل شود. دیدار دو رهبر ترکیه و روسیه در پی ملاقات وزیران خارجه دو کشور میسر شده است. به گفته مقامات آمریکا، روسیه تاکنون 28 جت جنگنده و ضد هوایی به سوریه داده و اخیراً هم از هواپیماهای بدون سرنشین خود برای ماموریت‌های شناسایی در آن کشور استفاده کرده است. ترکیه بر این باور است که بشار اسد در انتقال قدرت و حکومت آینده سوریه جایی ندارد. رئیس جمهوری ایران میگوید تنها امید کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم نیروهای مسلح ایران است. حسن روحانی که روز سه‌شنبه در مراسم ویژه رژه نیروهای مسلح ایران در سالروز آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق سخن میگفت، با اشاره به کمک‌های ایران به دولت‌های عراق و سوریه در مقابله با تروریسم به کشورهای همسایه ایران گفت این کشورها فکر نکنند قدرت‌های بزرگ مدافع آنان خواهند بود.
امروز بزرگترین قدرت منطقه بر علیه ارهاب و ارعاب و ترور نیروهای مسلح ما هستند.
نقش نیروهای نظامی ایران به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران در تحولات منطقه از جمله در عراق و سوریه با انتقاد برخی از کشورهای غربی و عربی روبروست. منتقدان میگویند ایران به بی‌ثباتی و تنش‌های مذهبی در منطقه دامن می‌زند. امروز مصادف با 35 سالگرد حمله عراق به ایران هست. در 31 شهریور ماه سال 1359 و یک سال پس از انقلاب اسلامی ایران، عراق به ایران حمله کرد. حمله‌ای که پس از تیرگی روابط ماه‌ها تنش و برخوردهای پراکنده مرزی صورت گرفت. در اولین روز جنگ نیروی هوایی عراق به دستور صدام حسین تهران، سنندج، اهواز، کرمانشاه و تبریز را مورد حمله هوایی قرار داد. تجاوز ارتش عراق به حریم هوایی و سپس زمینی ایران آغاز جنگ ویرانگری بود که 8 سال به طول انجامید. در این جنگ ارتش عراق حتی از جنگ افزارهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایران استفاده کرد. این جنگ پس از به جا گذاشتن صدها هزار کشته و صدها میلیارد دلار خسارت در مرداد ماه سال 1367 با قبول آتش بس از سوی دو طرف پایان یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اینکه کارشناسان ایرانی از سایت مزنون به انجام آزمایشات تسلیحات اتمی نمونه برداری کردن دفاع کرد. این نهاد وابسته به سازمان ملل افزود اگرچه بازرسان آژانس این کار را انجام ندادند، اما این نمونه برداری تحت نظارت دوربین‌های این نهاد مراقبتی هسته‌ای که تمامی مراحل را فیلم برداری کرده صورت پذیرفته است. نحوه نمونه برداری از سایت نظامی مورد مناقشه پارچین در جنوب شرقی تهران تا کنون مسئله حل نشده ای میان مقامات تهران و آژانس بود. تهران و آژانس یک روز پیش از حصول توافق جامعه اتمی موافقت کردند که نمونه برداری توسط کارشناسان ایرانی انجام بشود. با تن دادن به این مصالحه مقامات ایران اعلام کردند که اجازه ورود به بازرسان خارجی را به این سایت حساس ندادند. در همین زمینه از جو سیرینسیونه، کارشناس هسته‌ای و مدیر مؤسسه پلاشر، درباره مکانیزم‌های مورد استفاده برای نمونه برداری از سایت پارچین پرسیدیم.
The IAEA used a variety of devices including special packaging that was.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وسایل گوناگون برای این بازرسی استفاده کرد. اینها شامل بسته‌های ویژه نمونه‌گیری برای انجام این گونه نمونه برداری است. همچنین برای انجام این نمونه برداری از دوربین های فیلم برداری و عکس برداری و مانیتور های جی پی اس که مکان دقیق نمونه برداری را مشخص می کند استفاده شده است. در این نمونه برداری از مکان هایی که تاکنون آژانس حق ورود نداشت بازرسی صورت گرفت. بنابراین آژانس با بکار بردن این وسایل مطمئن شد که به مکان های مورد نظرش دسترسی پیدا کرده است.
در سال روز آغاز جنگ ایران و عراق، رئیس جمهوری ایران میگوید تنها امید کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم نیروهای مسلح ایران است. در نخستین سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان به آمریکا، واشنگتن در تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. و در مرز صربستان و کرواسی، ادعای وجود گذرنامه‌های جعلی سوری در دست پناهجویان و مهاجران غیر سوری جو تنش آلودی به وجود آورده است. و در ادامه همین برنامه، نمایشگاه خودروی فرانکفورت در آلمان. منابع عراقی از کشته شدن یکی از فرماندهان داعش در جریان بمباران هوایی خبر دادند. همزمان روز سه‌شنبه انفجار جداگانه دو خودرو در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد باعث کشته شدن 13 غیر نظامی و زخمی شدن 46 تن دیگر شد. گروه موسوم دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر امروز 5 تن در عراق بر اثر شیوع وبا از پای درآمدند. برای بررسی این تازه‌ترین تحولات گفتگو می‌کنیم با علی جامردی که از اربیل عراق به ما پیوسته. علی، چه جزئیات بیشتری داری از مسئله جنگ علیه داعش؟
عصر امروز الناس، پلیس عراق اعلام کرد که در جریان بمباران هوایی هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال عراق در منطقه هویجه در جنوب کرکوک واقع شده، جاسم محمد شاکر از رهبران داعش رو از پای در آوردند، همراه با تعداد دیگری که با جاسم محمد شاکر بودند. این فرد در قتل عام و در کشتار شیعه و کردها در هویجه دست داشته و جزو افرادی بوده که تحت تعقیب بوده. ولی امروز داعش 13 موشک کاتیوشا رو به نزدیکی فرودگاه هوایی بغداد شلیک کرد که در جنوب این فرودگاه به پادگان ناصر اصابت کردند. گرچه تلفات انسانی نداشت، ولی زنگ خطری بود برای مقامات عراقی که موشک‌های داعش در واقع به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی پایتخت رسیده. جدا از اون، در منطقه در غرب بیجی در شمال استان صلاح الدین، پیکارجویان داعش امروز به مواضع دولتی حمله کردند. 17 نیروی نظامی عراقی رو کشته یا زخمی کردند طبق منابع نظامی ارتش. و همچنین در سامرا هم مواردی از تک ها یا به قول معروف از حملات داعش دیده شده که اونجا هم ارتش میگه در هم شکسته. ولی وزارت دفاع عراق بیانیه صادر کرده، از کشته شدن ده ها پیکارجوی داعش خبر داده در جریان حملات هوایی جنگنده های عراقی. در داگوگ در کرکوک هم کردها، پیشمرگان کرد گفتند که پیشروی کردند علیه مواضع داعش.
علی، حالا جدای از داعش، این بیماری وبا هم بحرانی شده در عراق. چه اقداماتی تا کنون انجام شده برای پیشگیری از شیوع وبا؟
اول این رو بگم الناس که کمتر از 2 ساعت پیش در حدیثه 3 نفر و در بیمارستان ابوغریب شهرک حومه بغداد 2 کودک دیگر جان باختن. بدین ترتیب شمار قربانیان به 18 تن رسیده، بیش از 100 تن هم بستری هستند و روشن شده که باکتری کولرا، یعنی همون بیماری وبا رو دارند. و صدها تن دیگر هم در بیمارستان‌های مختلف بغداد و نجف بستری شدند. دولت صبح امروز گفت که ما کنترل کردیم، از شیوع بیماری وبا جلوگیری کردیم، ولی در واقع 2 ساعت پیش این با از پای در اومدن 5 تن دیگر از افراد مبتلا به وبا که تازه مبتلا شدند و تشخیص داده نشده بود این باکتری کولرا در اونها، روشن شد که این مسئله چندان واقعیت نداره و این بیماری در حال گسترش هرچه بیشتر هست. عصر امروز حیدر عبادی نخست وزیر عراق یک اتاق عملیات ویژه علیه وبا رو تشکیل داده و بدین ترتیب به نظر میرسه که میخوان اقدامات بیشتری انجام بدن. و این رو هم کوتاه بگم که دلیل اصلی این بیماری طبق آنچه مقامات وزارت بهداشت میگن، پایین اومدن آب فرات هست که توسط داعش صورت گرفته و باعث پیدا شدن باکتری کولرا شده که وبا از اون ایجاد میشه.
سیاری، تشکر میکنم. علی جامردی که از اربیل عراق با ما همراه بودیم، متشکرم. منصور الهادی رئیس جمهوری یمن که 6 ماه پیش به عربستان سعودی گریخته بود به بندر عدن در جنوب یمن بازگشت. بازگشت هادی در پی بازپس گرفتن بندر عدن از شیعیان حوثی به وسیله نیروهای ائتلاف عربی صورت گرفت. کابینه منصور الهادی تلاش میکند که ثبات را به کشور بازگرداند. در خبری دیگر، هواپیماهای نیروی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی امروز یک منطقه مسکونی در صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. در جریان این بمباران 20 نفر کشته شدند. به گفته شاهدان، هدف این حملات مواضع شیعیان حوثی است که اکنون صنعا را در کنترل خود دارند. خبرگزاری فرانسه هم از حمله هوایی هواپیماهای بدون سرنشین به شهر مارب خبر داد که در جریان این حمله 2 نفر مظنون به عضویت در شبکه القاعده کشته شدند.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
اما آمریکا این روزها میهمان دیگری هم به غیر از پاپ فرانسیس که دقایقی پیش به آمریکا وارد شد دارد. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیگر مهمان آمریکا هست. اما اولین سفر رسمی شی جی پینگ به ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه در حالی آغاز می شود که تنش دو کشور بر سر امنیت سایبری و ادعای مالکیت پکن بر بخش های وسیعی از دریای جنوب چین بر این سفر سایه افکنده است. هرچند آقای شی در مطلب امروز خود در وال استریت ژورنال نقش پکن در حمله های سایبری اخیر به نهادهای فدرال و غیر دولتی آمریکا را انکار کرده و برای همکاری با واشنگتن در مبارزه با فعالیت های غیرقانونی سایبری اعلام آمادگی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در جمع گروهی از مدیران و تاجران آمریکایی وعده داد که هنگام حضور شی در واشنگتن نگرانی شدید واشنگتن از نقش چین در حمله های سایبری و سرقت اطلاعات محرمانه تجاری را به وی اعلام کند. حقوق بشر در چین قطعاً یکی از مواردی خواهد بود که در دیدار رسمی آقای پینگ با باراک اوباما در کاخ سفید مطرح خواهد شد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آقای اوباما پیشاپیش سفر رئیس جمهوری چین به واشنگتن پکن را به آزاد کردن زندانیان سیاسی فراخواند. گزارش را ببینیم از زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا با ترجمه فارسی.
سوزان رایس تا به حال 3 بار به چین سفر کرده و به گفته خودش در هر 3 سفر مقوله حقوق بشر را مطرح کرده است.
بازداشت وکلا، خبرنگاران و فعالان مبارزه با فساد تنها از اعتبار چین می‌کاهد و مانعی است برای رسیدن به جامعه‌ای با ثبات و کامیاب. در جهانی که روز به روز بازتر و ارتباطات در آن بیشتر می‌شود، ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینترنت آزاد تنها فرصت پیشرفت را از مردم چین خواهد گرفت.
فعالان حقوق بشر و سیاستمداران در آمریکا میگویند نقض حقوق بشر توسط دولت در چین در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ بیشتر شده است.
چین با کره شمالی بر سر لقب بزرگترین ناقصان حقوق بشر جهان رقابت میکند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند کنگره آمریکا باید چین را به خاطر کارنامه حقوق بشرش تحریم تجاری بکند. این فعالان حتی مشروعیت دولت کنونی چین را زیر سوال می‌برند و می‌گویند این دولت اکثریت جامعه چین را نمایندگی نمی‌کند.
حاکمان یا همان دیکتاتورها تا جای ممکن از ناسیونالیسم برای دفاع از خود وام می‌گیرند و حتی برای کسب حمایت و توجیه سرکوب در داخل به بحران و تنش در خارج از کشور دامن می‌زنند.
وزیر امور خارجه چین اما پیشاپیش سفر رئیس جمهوری آن کشور به ایالات متحده از کارنامه و عملکرد پکن دفاع کرد.
چین پیام روشنی برای دولت و مردم آمریکا و همه جهانیان دارد و آن اینکه به عنوان یک کشور بزرگ شرقی با تاریخ 5000 ساله چین راهش را در مسیر بقای یک کشور سوسیالیست با خصوصیات منحصر به خودش ادامه خواهد داد.
چین اغلب انتقادها از کارنامه حقوق بشرش را رد کرده و آن را دخالت در امور داخلیش خوانده است.
اتحادیه اروپا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن 120 هزار پناهنده بین 28 کشور عضو این اتحادیه تقسیم خواهند شد. اسلوونی، چک، رومانی و مجارستان از کشورهای اروپای شرقی به شدت با این طرح مخالفت کردند، اما سایر اعضا از پیشنهاد آلمان که زیربنای این طرح است دفاع کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مکرر گفته است که تنها با اقدامات سنجیده و بلند مدت می توان بر بحران پناهندگان غلبه کرد.
بیش از هر چیز باید با علت فرار مردم از کشورهای دیگر برخورد کنیم. نمی توانیم از امروز به فردا کنیم. علی‌رغم اینکه تمام روند پناهجویی به هم ریخته و بدون نظم است، شخصا معتقدم که می توانیم و باید از پس آن برآییم. به همین دلیل مجددا می گویم نمی توانیم با ساخت مانع و نرده در مرزها چیزی را تغییر دهیم. وضعیت پناهجویان به ما نشان داد که همه با یکدیگر پیوند داریم و اگر در جایی اتفاق بدی بیفتد بر زندگی همه ما تاثیر می‌گذارد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که در سال جاری 477,906 نفر از غرب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا وارد اروپا شدند. هر روز تقریباً 6,000 نفر به این تعداد اضافه می شود و کمیساریای پناهندگان می گوید که جابجا کردن پناهندگان در این مرحله نمی تواند به ثبات اوضاع کمک کند. اکنون اروپا با بزرگترین بحران پناهندگان در 60 سال گذشته روبرو است و با وجودی که اکثر این پناهندگان از اهالی سوریه هستند، چندی پیش کنت راث مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر گفته بود که سختگیری کشورهای عرب خلیج فارس و عدم صدور ویزا باعث شده تا حتی یک نفر از این پناهندگان هم به برادران عربشان در آن ناحیه پناهنده نشود.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
خب این آخرین گزارش ما را هم ببینید. نمایشگاه خودروی فرانکفورت در آلمان با نام خودروی آینده از 5 روز پیش گشایش یافت و تا 5 روز دیگر هم برای بازدید عموم باز هست. بابک شایی گزارش می‌دهد.
پورشه میشن ای اتومبیلی اسپورت اما کاملا الکتریکی است. پورشه میشن ای آینه عقب ندارد اما دوربین هایش نقطه کور را نشان میدهند. در کمتر از 15 دقیقه 80% باتری این اتومبیل شارژ می شود و 500 کیلومتر با این میزان باتری حرکت می کند. یکی دیگر از اتومبیل‌های آینده مرسدس اینتلیجنت ایرودینامیک است. این نام واقعا کاربرد دارد زیرا شکل 15 قطعه در این بنز مانند قسمت عقب که شبیه ترانسفورمر است با شتاب بیشتر تغییر می‌کند. به گفته بنز ضریب درگ این مدل تنها 19 صدم است که از تمامی اتومبیل‌های موجود در جهان پایین‌تر است. این ضریب برای محاسبه نیروی وارد بر یک جسم در حال حرکت استفاده می‌شود. موتورسواران همیشه آرزو دارند که موتورسیکلتشان مانند اتومبیل باشد. هوندا با پروژه 2 و 4 به این آرزو واقعیت بخشیده است. این موتور خودروی آینده محصول یک رقابت بین طراحان و مهندسان است که بتوانند شکل موتورسیکلت را با شکل اتومبیل تلفیق کنند. برنده این رقابت مارتین پیترسون با پروژه 2 و 4 است که محصولش موتوری است که شبیه اتومبیل‌های فرمول 1 است. بوگاتی با عرضه ویژن گراند توریزمو نشان داد دیدی کاملا متفاوت به اتومبیل آینده دارد. طرح این اتومبیل از اتومبیل یک بازی ویدیویی الهام گرفته است. با این حال بوگاتی میگوید این اتومبیل آینده که میتواند تا 400 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد برای آینده نزدیک زود است. بابک شایی، صدای آمریکا.
بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. خبرهای بیشتر را بر روی وبسایت ما دنبال بکنید. و همینطور میتونید برای ما نظرات و پیشنهاداتتون رو ایمیل بکنید به khabar@voanews.com، همینطور nazar@voanews.com. میتونید ما رو جستجو و دنبال بکنید در فیسبوک و همینطور توییتر و اینستاگرام با نام کاربری VOA Persian و VOA فارسی شب.
این صدای آمریکاست.